بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن شاء الله توفيق است به لطف الهی از امشب و این نوبت در پناه نام نامی سیدنا و مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و در خدمت شما خواهران برادران شیفتگان مقام قرآن به اطرت آیات بینات سوره مبارکه هود رو در این مناسبت آغاز می‌کنیم انشاءالله. قطعاً بخشی از این آیات بینات در این نوبت گفته خواهد شد و باز هم ادامه اون رو به توفیق الهی در نوبت‌های دیگری که افتخار حضور در جمع شما عزیزان رو داشته باشیم بازگو خواهم کرد. اما بدون هیچ مقدمه ای عرض می کنم که سوره مبارکه هود از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر قرآن پژوهان این سوره مبارکه رو در شمار سور مکی برمی شمارند. مجموعه سوره های مکی یعنی سوره هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است به لحاظ محتوایی اولین ویژگی که دارند این است که موضوع این سور مجموعه مباحث اعتقادی است، عمدتاً زیر بناهای فکری باورهای انسانها را خداوند در مجموعه این آیاتی که در مکه نازل شده است استوار می کند. هنگامی که ذهن و فکر و ایمان و باور در وجود مسلمانان پا گرفت و استوار شد، به دنبال اون حاجت به آموزش آموزه های اخلاقی است و بعد از اون نوبت احکام و وظایف رفتاری خواهد شد. به همین خاطر سوره مبارکه یهود هم عمدتاً در حال و هوای مباحث اعتقادی و زیر ساختی و زیر بنایی است. توحید است، نبوت است و معاد است. قسمتی هم مباحث اخلاقی رو در مجموعه آیات این سوره مبارکه مشاهده خواهیم کرد. اما شاید تنها سوره‌ای باشد که به این گستردگی پیرامون پیامبران الهی خداوند سخن میگوید. سوای نبی مکرم شش پیامبر در این سوره به گونه حکایات اون ریزکاری های تبلیغ اونها مطرح می شود که می توان گفت این مجموعه و بسته این چنینی در تمام آیات شریفه قرآن و سور قرآن منحصر به سوره مبارکه هود است. من الان یه دو سخن رو از نبی مکرم بازگو می کنم که در بین اون پاره از نکات هم بدان اشارت خواهد شد. اما از باب تأمل و تبرک در باب ثواب القراءه و فضیلت قرائت این سوره مبارکه روایتی است که عمده مفسرین و محدثین این روایت رو نقل کردند. شیعی و سنی این روایت رو بازگو کردند. عن النبی، از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمودن من قرآها، یعنی هر کسی که قرائت کند سوره هود را، اعطی من الاجر عشر حسنات به عدد من صدق به نوح علیه السلام و کذب به و هود و صالح و شعیب و لوط و ابراهیم و موسی. هر کسی که قرائت می کند سوره مبارکه هود را، عطا می شود به او به لحاظ اجر حسناتی به تعداد تمام کسانی که نوح را، هود را، صالح را، شعیب را، لوط را، ابراهیم را، موسی را پذیرفتند و رد کردند. به تعداد تمام این جماعات خداوند حسناتی رو در نامه عمل و در پرونده چنین کسی ثبت می کند و کان یوم القیامه من السعدا، و در قیامت این انسان از سعیدان و نیکبختان خواهد بود. بسیار حدیث ارجمندی است که مانند همیشه استهزار دارند عزیزان. گفته ایم در باب ثواب قرائت، بحث قرائت صرف نیست، نه اینکه کسی که فقط بخواند شد، اینکه پیامبر میگوید قرائت، این که رسول خدا میگویند آن است که در جان می نشیند و در زندگی و عمل به نمایش گذارده می شود. یه چنین قرائتی رو پیامبر بازگو می فرماید. اما نکته ظریفی که به محتوای این سوره سر و کار دارد این روایته، که باز این روایت هم در مجموعه منابع شیعی و سنی هر دو آمده است. این روایت عن ابن جحیفه قال قیل لرسول الله، گفته شد به پیامبر. دقت بفرمایید، قیل لرسول الله، گفته شد به رسول خدا، یا رسول الله قد اسرع الیک شیب، یا رسول الله ما میبینیم یک بار شما آثار پیری در چهره مبارکتون دیده شد. به تعبیر ما محاسنتون به سپیدی گرایید یک بار. چه اتفاقی افتاده است برای شما؟ وجود نازنین نبی مکرم فرمود، قال رسول خدا فرمود شیبتنی حود و اخواتها. سوره مبارکه یهود و مشابه اون من را پیر کرد. این چه مضامینی است در این سوره مبارکه که هنگامی که بر پیامبر نازل می شود چنان پشت رسول خدا را خم می کند که احساس پیری در وجود نازنین نبی رحمت رو پیروان، صحابی و یاران او ملتفت می شند. این چه مضامین سنگینی است در این سوره. در این روایت فرمود شیبتنی هود و اخواتا، هود و مانند آن. اما در روایت دیگری تصریح میشه به این اخوات که مراد از این سوره های مثل هود کدام است. مانند همین روایت گفته شد یا رسول الله اسرع الیک شیب، قال شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و اما یتساءلون. فرمودن سوره هود واقعه، مرسلات و اما یتساءلون، این چهار سوره من پیامبر را پیر کرد. خب بعضی از بزرگان هنگامی که به این ماجرای سوره هود رسیدند که این چه اثری در پیامبر داشته است و چه چیز سوره مبارکه یهود بر پیامبر سنگین بوده است، به این مبارزات، درگیری ها، استقامت ها، کشمکش ها، این که شش پیامبر بزرگوار الهی با قوم خودشون داشتن اشاره می کنن، به خصوص به یک آیه تأکید می شه که در سوره مبارکه یهود از درخشانترین آیات این سوره مبارکه است که خداوند به پیامبر امر می کند فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر استوار و مقاوم استقامت کن، بیست تو و همه کسانی که به تو ایمان آورده اند باید چنین استوار در قبال تمام مشکلات و دشواری ها و سنگ لاخ بادیه بیستند و مقاومت کنند و پا پس نکشند در هیچ شرایطی. گروهی به نظرشون رسیده از نشانه هایی رو دیدن که نکند که مراد این آیه شریفه و دستور به استقامت است. ها باید ارز کنم که شاید سخن فراتر از این باشد، چون مجموعه چهار سوره این که اشاره کردم خدمت عزیزان وجه مشترک اینها علالقاعده مبحث معاد هست و سنگینی ها و دشواری هایی که یوم روزی است که یجعل الولدان شیبا، عالم این که کودک رو پیر می کند، جوان رو پیر می کند، فهم حقیقت معاد. اثری که در دنیا می‌گذارد، آنچه انسان‌ها پیش رو دارند برای مقدمات قیامت، برزخ اون، محاسبات سنگین اون، مسائل و موضوعاتی است که قطعاً در وجود پیامبر آثار بسیار جدی و سنگینی رو گذارده است. حالا انشاءالله ما مطالب این سوره رو که بررسی کنیم به این حقیقت به لطف خدا میرسیم، تذکر خواهیم داد که چه چیزهایی بر جان پیامبر بیشترین آثار رو در این سوره دارد که امت پیامبر هم لازم است توجه بیشتری به این موضوعات مبذول کنند انشاءالله. با این دو روایتی که گفتیم آغاز میکنم سوره شریفه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب و احکمت آیاته ثم فصلت. ملاحظه میفرمایید که این سوره مبارکه مانند 29 سوره دیگر در قرآن با حروف مقطعه آغاز میشود. الف لام را، حروف این که یک کلمه معنیدار نیست و همیشه خدمت دوستان همینجا توفیق بوده است مواردی که به این سوره ها رسیدیم تذکر لازم دادیم، اما در یک کلمه عرض می کنم. آنچه به عنوان حروف مقطعه می شناسیم عزیزان، مانند الف لام را که گاه 3 حرفی است، گاه 4 حرفی است، گاه 5 حرفی است، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، مانند سوره مبارکه مریم، گاهی حرفی است مانند قاف و القرآن از ذکر، صاد و قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن از ذکر، گاهی حرفی است، گاه 2 حرفی است، گاه 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. مجموعه این حروف مقطعه از مواردی است که بنده به زرز قاطع عرض می کنم معنای حقیقی این حروف تا کنون مکشوف نشده است. تمام اون چه محققان قرآن پژوهان می گویند یک گمان زنی هاییست و احتمالات خوبی است که داده می شه، اما حقیقت این حروف مقطعه نامعلوم است و قطعا باید کسی بر مسند تفسیر بنشیند که بطون قرآن بداند و او رازهای این حروف را آشکار کند که السلام علیک حین تقرأ و تبین. سلام بر تو ای ماه پاره فاطمی، تو که میخوانی قرآن را و برای مردمان تبیین میکنی. وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. اون بزرگ است که باید حقیقت این حروف مقطعه قرآن رو برای امت و مخاطبان قرآن شریف بازگو کنند، اما اون چیزهایی که بازگو شده است و میدانیم 20 نظریه که اشاره میشه، بنده هم در جلد دوم مشکات مجموعه این نظریات رو تحلیل کردم، 8 احتمال رو تقویت کردم، 1 نظر رو تایید نهایی کردم که در مشکات نوشتم. اما مجموعه این حروف مقطعه یا اسماء یا صفات، در یک کلمه خلاصه خدمت عزیزان، یا اسامی خداست، یا اسامی پیامبر است، یا اسامی سوره های قرآن است. اینها یا اسماء اند، اینها نام های این سوره هاست. مگر نمی فرمایید سوره یاسین؟ نمی فرمایید سوره طه؟ نمی فرمایید سوره مثلا قاف؟ اینها نام های سوره هاست. یا نام های حضرت ذوالجلال است اصلا به طور کلی، یا نام های پیامبر است مانند خود طه، مانند خود یاسین، اسامی نبی مکرم است، یا اینها صفات و نشانه های خداست که در قالب کلمه و در قالب حقایق بیرونی خود رو نشان میدهد که رمزهای اون رو ذات حق به شکل کدگذاری شده در قرآن مطرح می کند. یا اسماء یا صفات و نشانه. از این دو حال خارج نیست که بالاخره این الف لام را هم مانند بقیه این حروف مقطعه این پیچیدگی رو در دل خودش دارد. من به همین مقدار بسنده می کنم و وارد مضمون آیه می شم. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. اولین نکته‌ای که در این سوره مبارکه می‌بینیم بعد از نام حروف مقطعه مانند بسیاری از موارد کلمه کتاب نام قرآن مطرح میشه. کلمه این کتاب در اینجا مبتدا است. در کلام عرب مبتدا نمیتواند نکره باشد، یعنی تنوین نکره داشته باشه، کتابون، مگر اینکه علتی براش وجود داشته باشه. اون رو میگن مسبقات ابتداء به نکره. ولا یجوز الابتداء به نکره ما لم یفد که اند زید نمره. این در کتاب‌های ادبی این مباحث رو گفتن و مطرح کردن. اما اینجا کتابون مبتدای من لدن حکیم خبیر خبرشه، کتابی است از نزد خداوند حکیم خبیر. اما چطور شده که این کتاب نکره مبتدا شده است؟ اون جمله بین احکمت آیاته ثم فصلت صفتی است برای کتاب که موجب شده است کتاب مبتدا باشد. این رو به لحاظ فنی برای بعض از دوستان گفتم، حالا معنا رو عرض می کنم خدمتون. فرمود کتابون، این مجموعه که ملاحظه می شود کتاب است. استحضار دارید قرآن چه عظمتی رو به بشریت می بخشد و اذهان جامعه بشری رو به چه حقیقتی معطوف می کند. مجموعه ای که هنگامی که آیات نخستین اون خوانده می شود، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، قلم رو به صحنه می آورد، کتاب رو به صحنه می آورد. خداوند سبحان از اذهان بشریت رو به اولویت با نزول قرآن به اولویت قلم بر شمشیر و سیف متوجه می کند، به اولویت کتاب و فرهنگ بر مال و اقتصاد متوجه می کند. به این یه نقطه عطف در تاریخ بشر است که قرآن کتاب آسمانی مسلمانان با این پشتوانه انسانها رو به یه فضای جدید و افق روشنی پیش رویشون آشنا می کند و وادار می کند. کتابون، این کتابی است که احکمت آیاتو، آیات اون احکام شده است، بعد از آن سپس فصلت تفصیل شده است. باید این رو من به روش همیشگی خودمون این لغاتش رو توضیحی بدم و اونگاه مباحث رو تقدیم کنم. فرمود احکمت، کلمه احکمت از ماده ه کاف میم حکمه میاد، حکمه ای منع. هر جا که این کلمه به کار برده می شود استواری، پایداری، معنایی که سریعا به ذهن شما از این ماده میاد محکم. وقتی یه چیزی بسیار قوی است، استوار است، صدمه نمی خورد، خلل نمی خورد، این رو محکم میگید. محکم یعنی چیزی که صدمه نمی خوره، فساد نداره، پایدار، ثابته، چنین چیزی رو محکم میگویید. تمام مشتقات حکمه کاف میم همین معنا در اون وجود دارد. دانشی که پایدار و استوار است حکمت نامیده می شود. مثلا اساساً خود این معانی مشترک در این ریشه دیده میشه. فرمود کتاب و احکمت، این قرآن کتابی است که احکام شده است، محکم شده است، اونگاه تفصیل داده شده، بخش بخش شده، برای بشریت نازل شده است و فرود آمده است. یعنی چه کتاب و احکمت؟ نکته بسیار زیبا و دقیقی در اینجا در شناسایی قرآن وجود داره که خدمت عزیزان عرض می کنم. دو معنا در این کلمه احکمت بیشترین معانی است. یک این که این احکامی که میگیم قرآن محکم است، اون یک پارچگی و وحدت معنایی ماهوی قرآن است. سعی میکنم این رو ساده کنم خدمت دوستان عزیز. مجموعه مطالب قرآن 6236 آیه رو میبینید عزیزان، اما تمام این 6236 آیه قرآن یک وحدت دارد، یعنی یک معناست، یک حقیقت است، یک کلام واحد است و به جرأت عرض میکنم یک جمله واحد است که این جمله واحد محکم یک پارچه اونگاه شکل دیگری پیدا می کند و این وحدت به کثرت می رسه و اونگاه متکثر و متعدد برای بشریت مطرح می شود. در قالب نمونه تمثیلی ذهنی خودمون با تشبیه مطلب رو عرض می کنم. استهزار دارید وقتی میخوان در یه صنایع پیشرفته به قول آیان در های تک، وقتی میخوان یه چیزی رو و قطعه ای رو در یه کاربرد خیلی مهم بسازن، مثلا در یه هواپیما یه قطعه ایش که دیگه بود خیلی قدرت زیادی داشته باشه و مقاومت بسیار بالایی داشته باشه، در یه ماشین فرض کنید قطعه ای در ماشین که خیلی نیاز به مقاومت پذیری داره و فشار زیادی میاد، سیلندر ماشین مثلا فرض بفرمایید. کاری که انجام میشه در صنعت اینه که این قطعات رو از قطعات مرکب نمیسازن، یک پارچه میسازن. یعنی به گونه این رو در ریختگری یا اگر در صنایع مثلا پلیمر در تزریق به گونه این رو میسازن که یک پارچه بسازن، این سیلندر از قطعات مختلفی تشکیل نشه که اگر بر او فشار آمد، اگر قطعه قطعه باشه کنار هم قرار داده شده باشه، از همون محل اتصال میشکنه، آسیب میبینه. اما وقتی یک پارچه هست نه، استواری و مقاومت پیشتری در آن دیده میشه. خود این یک پارچگی چنین حالتی رو دارد. مقاومترین استخوان بدن انسان و پایدارترین استخوان بدن انسان چیست؟ جمجمه انسان است. این جمجمه یا جمجمه میبینید که گاهی قبرستان ها، گورستان های قدیمی، آثار باستانی غیره، بیشترین قطعه این که میمونه خود جمجمه انسان است. اون اجزا اصلی جمجمه یک پارچه در قالب ریخته شده است در خلقت، یک پارچه با شکل هندسی خاص خودش عاملی میشد که پایدار میماند. خداوند سبحان کلام خودش رو از مصدر ذوالجلال یک پارچه و در یک کلمه واحد قرار داده است و میتوان گفت مجموعه این کتابی که مشاهده میکنید عزیزان یک کلمه است، اونم نیست مگر لا اله الا الله، لا اله الا هو. تمام قرآن هر آن چه دیده می شود همه کلمه اخلاص و کلمه توحید است. یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختن. تمام حقیقت در کلمه توحید و لا اله الا الله است. یک قدری بازترش کنیم، تمام مطلب 6266 آیه شرح یک کلمه و خلاصه در یک جمله میشد که انا لله و انا الیه راجعون. این تمام مضمون قرآن و تمام حقایق این کتاب الهی است. کتاب احکمت، قرآن یک پارچه است، یک وحدت معنایی و ماهوی دارد. تمام این ماهیت یک کلمه است که خداوند این یک کلمه واحد رو مطابق نیاز، فهم، استعداد، توانمندی انسانها در قالب‌های مختلف می‌ریزد که در قسمت بعدی عرض می‌کنم منتقل می‌کند. این معنای اول احکمت. معنای دوم، این کتاب رو خداوند با اون یک پارچگی ماهوی و معنایی و محتوایی که دارد به گونه این قرار داده است که هر آن چه به عنوان این کتاب و محتوای این کتاب است ثابت و لایتغیر است. یعنی هیچ خلل، هیچ ضعف، هیچ فساد، هیچ بطلان در صحت این کلام از ابتدا تا انتهای اون وارد نیست و معنا ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ بطلانی در صحت این کتاب نیست. لدینا کتاب ینطق بالحق. تمام اون حق محض است. این شو احکمت. قرآن محکم شده است به دو معنا. یک پارچگی و وحدت معنایی دارد. دو، استواری و پایداری معنایی دارد. هیچگاه هیچ جزئی، معنایی، کمی زیادی از قرآن به چالشی کشیده نمی شود که بطلان اون یا نقض اون یا نقص اون اثبات شود. خداوند کلامش رو این گونه می فرستد. فرمود اوه چه من. خب حالا این کتابی که در اون اوج وحدت در اون معنای واحد ممتاز بود میخواد برای بشریت نازل بشه، اما ما خیلی نیازها داریم، فهمهای انسانها قاصره، نیاز با آن است که به زبانهای مختلف خدا با ما سخن بگوید. اون حقیقت واحد توحیدی را خدا در قالبهایی میریزد که هم نیاز ما را پاسخ بدهد و هم ما متوجه باشیم. ثم فصلت، حالا این حقیقت قرآن تفصیل میشه در قالب‌های مختلف، فصل‌های مختلف، مطابق نیاز، فهم، اندیشه، سطوف فهم آدمیان و سلیقه و ذوق انسان‌ها برای مخاطبان قرآن، برای بشریت از زمان نزول تا ابدیت بر زبان خاتم انبیا محمد مصطفی. منتقل میشه و بازگو میشه. ثم فصلت، به سرعت عرض میکنم، حالا این تفصیل رو در یه تقسیمی که خود بنده عرض میکنم این تقسیم رو خدمت دوستان، میتونیم بگیم ثم فصلت در پنج فصل خداوند مجموعه این کتاب و احکمت و این مطالب محکم و استوار رو تقدیم میکند و میفرستد برای بشریت. فصل اول آن باورها و اصول عقاید است. خداوند اون حقیقت واحد رو در شکل مطالب اعتقادی باورهای انسانها عرضه می کند که پاسخ بدهد به انسانها که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. توحید بیاید پیشینه انسان رو به انسان معرفی کنم که از کجاست این انسان. معاد بیاید آینده پیش روی انسان رو تصویر بگیرد برای او. در این بین اصل نبوت شیوه حرکت از ابتدا تا انتها، مبدع و معاد رو به انسان آموزش بده. این سه اصل باورها و عقایدی است که خداوند چند هزار آیه قرآن رو به این باب اختصاص داده است. این یه فصل قرآنه. اون حقیقت توحید در قالب باورآموزی و آموزش عقاید مطرح میشه. فصل اول آیات اعتقادی قرآن، فصل دوم آیات اخلاقی قرآن. بسیاری از این حقیقت رو همون حقیقت توحیده، من دیگه بیش از این نمیتونم باز کنم مطلب رو عزیزان، همون توحیده، اما این توحید رو خدا در قالب آموزه‌های اخلاقی منتقل میکنه به جامعه. یعنی شکل این میگیرد که ان تتقوا و تصبروا، اگر تقوا داشته باشید، اگر صبر داشته باشید، چنین و چنان میشود. اگر احیانا شما الا تحب فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، به یه چیزهای قرآن انسان رو میخواند و آموزش میدهد که اینها اگر از زندگی انسان برداشته شود هیچ شیرینی، هیچ لذتی در زندگی باقی نمیماند. مفاهیمی مانند صبر، سخاوت، جود، عفو، اغماض، مفاهیم عجیب دلنشینی که اینها چهره زندگی انسان رو ملی، جمیل و دلنشین میکند. گاهی من مثال میزنم برای دوستان به بعضی از این آیات که یکی از این آموزه‌های اخلاقی قرآنی اگر تو جامعه درست پیاده بشه به حقیقت میتوان گفت ریشه اختلافات اجتماعی رو میکند و میزند. معارضه‌ها و چالش‌ها و درگیری‌ها و پرونده‌های روی میز قضات ما به تقلیل میرسد. اگر پاره از این آموزه‌ها جای خودش رو در صحن عمومی جامعه پیدا کنه و فراگیر باشه. همین آیه که حتی خوندم الان، فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، عفو کنید، صفح کنید، دوست نمیدارید شما مشمول عفو خدا باشید. این یه آموزه اخلاقی است. عفو یعنی چی؟ یعنی محو الاثر، یعنی این که بنا شما تو این زندگی نباشه اگر کسی بر سر شما هر چه آورد و هر چه گفت و هر کاری کرد به عینه یک به یک یکی گفت جوابش رو بدید، عمل کرد جوابش رو بدید و بگویید کلوخ انداز را پاداشت سنگ است. این منطق غلط ضد قرآن رو شیوه خودتون بکنید. بناتون بر این باشه در زندگی بین زن و شوهر اگر کوتاهی از هر کدام بود اون دیگری به رخش بکشد و مقابله با اون کند. فکر میکنید این زندگی و این خانه چقدر پابرجا میماند که در درون اون مفهومی به نام عفو حاکم نباشه و جاری نباشه؟ میمونه این زندگی؟ این که میدان کشمکش و معرکه مجادله است، یکی به نفع من است، مچگیری است، این که درگیری است، این که زندگی نمیشه. بیایید شما بین اعضای خانواده نگاه کنید، در یه فضای کاری نگاه کنید، در یه محیط زندگی نگاه کنید، در یه فضای شهروندی نگاه کنید. اگر بنابر این باشه که در روش رانندگی مردم در جامعه مفهوم عفو رو نداشته باشن و بخوان مقابله به مثل با هم بکنن، او بوق میزند من بوق میزنم، او چراغ میدهد من چراغ میدم، او میپیچد من میپیچم، اگر این اصل بخواد حاکم بشه چی میشه جامعه؟ نظام رانندگی چه خواهد شد؟ فرو میباشد. اما اگر عفو حاکم باشه در تمام این موارد، اولین اثرش اینه که سطح امنیت اخلاقی در جامعه ارتقا پیدا میکند، سطح امنیت روانی در جامعه رشد پیدا میکند، تنش ها و تنشن های ذهنی فرو میریزد در انسان، کاهش پیدا میکند. انسانی که استعداد صرف مقابله با دیگران نمیشه و جواب دیگران رو دادن و عمل دیگران رو مقابله مز کردن، خودش امنیت روحی روانی داره و این امنیتش به دیگران هم منتقل میشه. فلیعفو، چقدر دستور زیباییست این دستور اخلاقی. اما در اینجا قرآن تکمیلش میکنه، به اینجا نمیماند. ولیصفهو، بله ما الان این کار رو انجام میدیم در این اختلاف خانوادگی بین این دو برادر، بین این خواهر، بین زن و شوهر، الان ما گذشت میکنیم، ما الان مقابله مثل نمیکنیم، مجازات نمیکنیم طرف رو، قصاص نمیکنیم طرف رو تو این برخوردش که انجام داد. اما این مال امروزه، اما یه ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، هنگامی که آتش اختلافی افروخته شد، میگم خب حالا حساب اون دو سال قبل رو میذارم پات الان یک جا حساب میکنم. مگه تو دو سال قبل این کار نکردی؟ حالا این چنین با تو عمل میکنم. اینجا جایی است که عفو بوده است اما مفهوم دوم نیومده. صفح، صفح یعنی این ظرف آب رو 100% وارونه کنید، یک قطره درون اون نماند. وقتی شما کسی را عفو کردید به گونه این که نه به ظاهر و عمل مقابله نکردید، از دل و جانتون کندید و برون افکندید کینه ها را، زعارت ها را، بدخواهی ها را، خاطرات بد رو، نام این میشه صفح. ولیعفو ولیصفحو، این دوتا رو انجام بده. الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید که غفران الهی شامل حالتون باشه؟ راهش اینه. ببینید این آموزه های اخلاقی است. شد فصل چندم؟ فصل دوم. فصل اول باورها و اعتقادات، فصل دوم اخلاقیات، فصل سوم احکام رفتاری و عملی. 500 آیه قرآن میاد توحید خدا را به شکل احکام به جامعه آموزش میدهد. یعنی میاد دستورات احکامی است، یا صلات است، یا صوم است، یا تجارت است، یا بیع است، یا ربا است، یا قصاص، یا احکام جزایی، کیفری، طلاق، نکاح، خانواده. 500 آیه آیات الاحکام در قرآن. اینو بخش سوم است. بخش چهارم تاریخ و قصص قرآن است. خداوند الان در این سوره مبارکه هود، داریم سوره هود رو میخونیم دیگه. نامیم قبل از سوره هود چیه؟ سوره یونس. بعد از هود چیه؟ یوسف. این ردیف صوری است که نام پیامبران الهی است و قصص و تاریخ این پیامبران مطرح میشه. بارها اینجا خدمت عزیزان مفصل گفتیم، دیگه تکرار نمیکنم. شما گمان میکنید اگر خدا در قرآن تاریخ و قصص میگوید، تاریخ و قصص میگوید؟ خیر، همون توحیده. باز تجلی خداست در وجود. مگر در کل 100 آیه از مجموعه آیات سوره مبارکه یونس شما چیزی جز حاکمیت خدا مشاهده می کنید؟ چیزی جز ظهور لا اله الا هو مشاهده می کنید؟ جز الله لا اله الا هو بل حی القیوم دیده می شه؟ نه، تمام ظهور توحید است. سوره مبارکه یوسف، ماجرای موسی با این گستردگی که در قرآن میاد، این جز توحیده؟ توحید خداست. اما تو این فصل میریزه ذات حق این رو میگه به زبانی فهمی قالبی کشش داره، جاذبه داره. انسان ها وقتی با سوره یوسف مواجه میشن احسن القصص میبینن، راه نمیتونن بکنن، نمیتونن بذارن زمین، این حکایت رو ادامه میدن تا انتها پیگیری میکنن زیبایی های اون، دلربایی های اون. اما دیگه به تدریج داره چی در جانشون فرو میرود؟ همون توحیده داره به جانشون مینشیند، ولو در این قالب خداوند داره مطرح میکنند، در قالب حکایت و قصص مطرح میشه. این فصل چهارم. فصل پنجم امثال و حکم قرآن است. این که گاه خداوند حقایق ناب رو در قالب مثالها و حکمتها مطرح میکنند. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال کسانی که انفاق میکنن مالشون رو این چنین است. اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید زندگی دنیا کما ان انزلناه من السماء، آبی از آسمان می آید، گیاه می روید، سبز می شود، سربرآورده می شود، اونگاه خزان می آید، می خشکد، باد می وزد، پراکنده می شود، از میان می رود. لا اله الا الله. خداوند عجیب داره جلوه قدرت خودش رو در زندگی و حیات انسان در قالب این حکمت براخ می کشد. که یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. این پنج فصلیست که مجموعه مباحث قرآن رو به لحاظ تنوع موضوعی تو این پنج سرفصل میتونیم پیدا کنیم. کتابون احکمت آیاته، اینها احکام داره، یک حقیقت واحد و یک وحدت است، اما تکثر پیدا میکنه به لحاظ ذهن انسانها در این فصلت و برای بشریت تقدیم میشود. من لدن حکیم خبیر، من لدن از نزد حکیم خبیر. کلمه لدن به معنای نزد است، واژه عند هم به معنای نزد است. در مورد شهدا چه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینها نزد خدا هستند، پیش خدا روزی میخورند. لدن و عند به معنای نزد یه فرق ظریف و زیبا دارد. اینجا فرمود من لدن حکیم علیم، نه من عند حکیم علیم. گاهی کتاب من خدمت از تالی است، بعد به شما میگم که کتابی عندک، کتاب من نزد شماست، میگید بله بله کتابت نزد من، تو کتاب خونه، باید بردارم از تو کتاب خونم بهت بدم، این انده. اما اگر گفتم کتابی لدنکه، این دیگه نه اینه که کتاب من در کتابخانه توست، میگم کتابی که دست توی کتاب منه، این لدنه. اند نزدی رو میگوین که ممکنه با واسطه و فاصله باشد، اما لدن اون نزد بودن و در اختیار بودن کاملا بیواسطه نزدیک است. سوره مبارکه کهف رو خدمت عزیزان همینجا که تفسیر میکردیم رسیدیم به این آیه، فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما. موسی و شاگردش یوشع ابن نون رسیدن به مردی و بنده ای از بندگان خدا که فرمود ما من لدنا از نزد خودمون بهش علم دادیم. علم لدنی، علم لدنی چیه؟ اونه که دیگه در آموزش اون هیچ واسطه‌ای نیست، آنی است که خدا مستقیم بر قلب و جان انسانی وارد می‌کند. فرمود من لدن حکیم خبیر، این کتابی که احکمت آیات و ثم فصلت، من لدن دیگه ناب به ناب، نقض نقض، از سوی خداوند حکیم خبیر. خداوندی که حکیم از کتاب و احکام دارد، خداوندی که خبیر است تفصیل میکند آیاتش رو مطابق نیاز انسانها و بشریت. اون صفت حکیم مال احکمت، صفت خبیر هم مال فصلت. با حکمتش و با خبرویتش خداوند کتابش رو چنین بازگو میکند. به اینجا که رسید الله تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. بسیار خوب، حالا این کتاب این کتابی که احکمت آیات او با تمام اون قدرت و صلابت و اتقان و با تمام اون تفصیلی که دارند، ان کلمه تفسیره، بهش میگن ان تفسیریه، یعنی یه چیزی گفته شده حالا میخواد اون لب مطلب رو بگه. خوب دقت کنید، کتاب و احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدو الا الله، یعنی تمام حقیقت این کتاب، جان این کتاب، درون مایه اصلی این کتاب، جوهر اصلی پیام‌های این کتاب، اگر زبده یا اون بخواد انتخاب بشه اینه، الله تعبدو الا الله، و پرستش نکنید، عبادت نکنید، بندگی نکنید هیچ موجودی را، هیچ احدی را جز الله تبارک و تعالی. این به عنوان جوهر اون اساره تعالیم این کتابی که احکمت ثم فصلت تقدیم بشریت میشه. من دو سه نکته رو بگم این آیه رو باید تموم کنم خدمت دوستان عزیز. الله تعبدو الا الله، عبودیت نکنید و پرستش نکنید جز ذات حق را. اولین نکته که عرض میکنم خدمت دوستان این است که ذهنمون سریعا میره سراغ اینه که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اون عبودیتی که خداوند میگوید راهیست استوار که انسان رو به مقصد و مقصود فقط آن راه میرساند، راه دیگری نمیشه. از راه دیگری انسان وجود او، استعدادهای او، ذات او به شکوفایی نمیرسد، به کمال و سعادت نمیرسد. در هر مسیری جز صراط مستقیم انسان قدم برداره، توانمندیش، استعدادش، نیروش هرز میره، نابود میشه، ویران میشود، به شقاوت میرسد و به سعادت نمیرسه. یک راه، یک مسیر که انسان رو به سرمنزل مقصود میرساند و اون نیست مگر و ان اعبدونی الله تعبدو الا الله، عبودیت خداست عزیزان. در کنار این معنا دقت بفرمایید، از یه زاویه دیگه من میخوام نگاه کنم به این مطلب. وقتی خدا میفرماید الله تعبدو الا الله، در حقیقت خداوند داره عظمت، شرافت، بزرگی انسان رو مطرح میکنه. من اینو به جرأت میگم خدمت دوستان، این فهمی که از این آیه الان تقدیم میکنم منظر بارکتون، یعنی در حقیقت خداوند داره میگه انسان تو شریفتر و برتر از آنی که بخواهی در قبال جز خداوند سر ذلت فرود آوری، سر طاعت فرود آوری. تو اونقدر بزرگی، اونقدر عظمت داری که چیزی تو این وجود عزیز نیست که تو بخوای در قبال او ذلت نشان بدی، نه مال و لذت اموال، نه قدرت و لذت حاکمیت، نه شهوت و لذت امیال. مگه انسان ها در قبال چی ذلیل میشن و تسلیم میشن؟ یا در قبال مال است، یا در قبال قدرت است، یا در قبال شهوات. انسان ها در قبال این سه معنا عبد میشن و ذلیل میشن. الله تعبدو الا الله، انسان تو اونقدر عزیزی، تو اونقدر شریفی، تو اونقدر ارجمندی که هیچی جز ذات حق ارزش ندارد که تو در قبال او ذلت نشان بدی. برای چی در قبال این سه عنوانی که عرض کردم، چرا در قبال شهوات، چرا در قبال مال، چرا در قبال قدرت ذلت نشان میدی، به خودتو کوچک میکنی و کرنش میکنی؟ چرا سر فرود میاری؟ فقط یه جاست که این سر تو باید بر خاک بیاید، یه جاست که فقط این قلب تو باید به تمام معنا تسلیم باشه و اون نیست مگر انه هو العزیز الحکیم. در قبال عزیز حکیمه که این وجود رو باید تا کنی، فرود بیای و عبودیت اون رو پیشه کن. فقط اونه که ارزش داره. چرا خودت رو خار میکنی و کوچک میکنی در قبال چیزها که پیش تو ذلیلند؟ تو پیش اونها عزیزی، چرا وارون زندگی میکنی؟ چرا معکوس زندگی میکنی؟ اون جمله زیبای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامه 45: به تمام سعی خودم رو میکنم ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس بل جسم المرکوس، تمام تلاشم رو من اهلی دارم میکنم که زمین رو پاک کنم از این شخص معکوس وارونه و از این جسم مرکوس چپه، تمام تلاشم رو دارم میکنم این کار رو میکنم. و انا بزاده که معاویه، به مراد امام معاویه بود، شخص معکوس. گاه معکوس میشه وجود انسان، به جای اون که در قبال عزت جلالت شکوه عظمت الهی سر فرود آورد، تمام این وجود عزیز ارجمند کرمنای خودش رو در قبال یه شیء ذلیل پست کوچک سر فرود میاره و معاوضه میکنه. عزیزان، توحید یه طرفش وحدانیت خداست، دعوت به توحید یه طرفش وحدانیت خداست، یه طرفش شرافت عظمت ارجمندی انسانه. موحد یعنی کسی که اونقدر بزرگ است که فقط خدا را به بزرگی میشناسد، نه مال را، نه جاه را، نه قدرت را، نه شهوت را. چقدر مفهوم زیبایی میشه. الله تعبدوا الا الله، جز او را عبادت نکنید. خب حالا این عبودیت دیگه تمام حوزه های وجود انسان را در بر میگیره. دو کلمه این عبودیت: پذیرش، پرستش. اول پذیرش میاد تو وجود انسان رو پر میکند، حالا در مقام پذیرش در مقام عمله. یعنی میاد عبودیت یه بخش اون باور عقیده پذیرش درونی عقلی فکری قلبی احساسی است، بخش دوم اون هم بعد از اون پذیرش پرستش، یعنی نشان دادن آنی را که پذیرفتی. به تعبیر قرآنی میشه ایمان و عمل صالح. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. و از اینجا خداوند سخن رو بر زبان پیامبر میگذاره و پیامبر تو اینها بگو بهشون، اننی من پیامبر، لکم منه من از ناحیه خدا برای شما نذیر و بشیرم. این لام لکم لام منفعت، یعنی مردم بدونید من هیچ سود شخصی در ارتباط با جامعه ندارم، نه دنبال نانم نه دنبال نامم. من پیامبر نه شهرتی را میخواهم نه نانی را میخواهم و ثروتی را میخواهم. اون چه من میگویم و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر هرچی هست مال من مال شما، من به تمام وجود براش. این خیلی مهمه. ببینید وقتی انسان به معلمش با دید شک نگاه میکنه که این معلم به خاطر سود خودش داره این مطالب رو میگه، این آقا، این مبلغ، این نمیدانم روحانی، این مروج، این هادی هدایتگر مربی سود و منفعت خودش رو در نظر داره یا نه خالصانه داره صحبت میکنه. وقتی به اطمینان میرسید که این منفعتگرا نیست، بعد به جانتون مینشیند، بعد میگید الکلام از آخر جمن القلب دخل فی القلب، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، و چنین حالتی دست میدهد برای شما. میگه لکم، من هرچی دارم برای شماست. اننی لکم، برای شما از ناحیه خدا نذیر و بشیر، با دو ویژگی. من سریع این دو جمله رو میگم و ان استغفرو میموند برای فردا شب. نذیر و بشیر دو سمت اصلی پیامبر انذار و بشارت است، دو خاصیت اصلی و فلسفه قرآن انذار و بشارت است. انذار یعنی چی؟ ببینید عزیزان، ما آدمیان آسیب‌ها و خطراتی اطرافمون رو گرفته است، تهدیدهایی که به اون توجه نداریم، غافلیم از اون. یه تاری دور خودمون گاه تنیده شده است، غافلانه در خواب خوش فرو رفتیم، رخوتی ما رو گرفته است، این مار سمی اونچنانی هم داره میاد به طرفمون، عنقریب است که ما رو بگزد و نابودمون کند. این قصه ما انسان هاست. نیاز به این داریم که یک کسی فریادی بزند، هشداری بدهد، ما را از خواب غفلت بیدار کند و بگد از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. ما را از خواب غفلت بیدارمون کند، به خدا برد و خطر رو به ما هشدار بده و مراقبت ایجاد کند. نام این انذاره. انذار یعنی بیدارگری. به خدا آوردن در قبال خطرات، آسیب‌ها، تهدیدها، اینها رو به انسان هشدار دادن، انسان رو بیدار کردن، از غفلت برون کشیدن، از خواب به در آوردن. این قدم اول عزیزان. پیامبران الهی اول قدمشون اینه که انسان رو از غفلت به در بیارن. از این رفتن در لاک خودش، فرو رفتن در تار عنکبوت خودش بیرون بکشن. هشدارهای اطرافشون نشون بدن بهش. این خطرات رو بهش تذکر بدن. فرو بریزن اول وجودش رو از اون خیالهای باطلش. روشنش کنن، بیدارش کنن، به خود بیارن. خب. حالا وقتی انسان ها مواجه میشن، از غفلت بیرون میان، دوچار یک به اصطلاح این تهدیدهای اطرافشون رو میبینن، ممکنه یه مقداری دوچار یأس بشن. ممکنه بگن ای وای، این همه آسیب، این همه خطر، این همه غفلت، این همه خواب، این همه مشکلات، پس ما به کجا میخوایم برسیم؟ ممکنه این حالت دست بده. سریعا گام دوم برداشته میشه. پیامبران الهی وقتی به خود آوردند انسان رو، هشدارش دادن، بیدارش کردن، بعد یه مرتبه میگن غافل نشی ها، بدون خیلی چیزا داری، بدون خیلی فرصت ها در اختیار داری، در کنار اون تهدید ها و خطرات، این هم امکانات توست، این توانمندی ذهنیته، این توانمندی فکریته، این کارهای خوبه که تا اینجا انجام دادی، این داشته های خوبیه، این سرمایه توست. قدم دوم بعد از اون بیدار کردن، آگاه کردن انسان به داشته‌هاش، دلگرم کردن به اون چه دارد، نوید دادن به او و تشویق او در ادامه مسیر. نام این چیه؟ بشارت. کسی که چنین می‌کند مبشره. چقدر زیباست. تمام تربیت پیامبران الهی تحقق اولیه اون با دو مفهوم انذار و بشارت است. تهدیدها را شناساندن و بیدار کردن انسان، فرصتها را به او یادآوری کردن و دلگرم کردنش به چیزها و فرصتهایی که داره. اگر این دومی به تنهایی باشه، انسان موجود مغروری میشه عزیزان. یعنی اگر انسان فقط بداند که چیزهایی داره اما از خطرها مسون بدون خودشو برحذر بداند، دچار مشکلاتی میشه. نمیخوام الان دیگه وقت گذشت، میخوام بحثو ببندم خدمت دوستان. اما عجیب این ارتباط این دو کلمه. ببینید به یه مفهوم ساده میگم که یه مقداری بعد اخلاقی داشته باشه در میان خودمون. یه مفهومی رو شما دارید به نام مفهوم رضایتمندی. گاهی این تو مباحث علوم انسانی به خصوص روانشناسی این بحث رو مطرح میکنه. ما تو مباحث مدیریت داریم یه مفاهیمی سال عرض میکنم. خود رضایتمندی، خود سودمندی، خود مفیدی، خود مفهومی، سلف کانسپت، سلف افیشنسی، سلف افکتیونس است، عرض به خدمتون سلف استیم است. اینا همه مفاهیم این چنینی که خلاصش میشه رضایتمندی انسان، باور انسان به خودش، خود احترامی، خود سودمندی، خود عزتی، این که انسان بخیر میدونه چی داره، سرمایه های خودش، یک رضایتی هم به خودش داره. من میخوام اینو سادهش کنم. ببینید ما یه رضایتمندی از خود داریم، یک از خود راضی بودن داریم. آیا این دوتا مفهوم برای شما یکیه تو ذهنتون؟ فرق اینها چیه که شما از آدم خود راضی بدتون میاد، اما اون که رضایتمند از خودش، نه این مفهوم بدی نیست، این چیز خوبیه. ببینید این توب انذار و بشارت خودش نشون میده. اینا دامنه وسیعی داره دیگه، نمیشه حالا زمان رو در نظر بگیریم. رضایتمندی اینه که انسان میداند چه دارد و قدر داشته های خودش رو هم میداند. استعدادش، فهمش، پدرش، مادرش، زنش، بچهش، علمش، موقعیتش، جامعهش، هر چی داره. داشته های خودش رو میدونه، باور داره و نسبت به داشته های خودش امیدوارانه نگاه میکند و حرکت میکند. این میشه رضایتمندی. حالا اگر این رضایتمندی تبدیل به تهدید بشه، میدونید چی میشه؟ تبدیل میشه به خود راضی بودن. خود راضی کسی است که داشته های خودش رو همه داشته ها می داند. هر چه را دارد بالاترین می داند، برترین می داند و نتیجه می شود که دیگران را عددی حساب نمی کند. میشه خود راضی، میشه از خود راضی. این می شود. یعنی با یک لغزش فکری انسان از یه مفهوم زیبا می رسه به یه مفهوم زشت، از یک فرصت می رسه به یک تهدید، از یک بشارت میرسه به یک انذار. وقتی درست نفهم. ببینید شما میگید که من اعتماد به نفس خوبی دارم. اعتماد به نفس چیز خوبیه. یعنی چی اعتماد به نفس؟ یعنی من مطمئنم که خدا نفسی به من داده است که اگر مواجهه با خطر و گناه وقتی قرار میگیرم میتونم با تکیه بر خداوند بگم معاذ الله انه ربی احسن مثوایی، همان گونه که یوسف گفت خدا یه قدرتی تو نفس من داده که من میتونم خدا رو ببینم در قبال گناه، وقتی ببینم بوی تعفن آوردن دم خانه امیرالمومنین شبانه روشم چیزی انداخته بود آورد این سینی رو، حضرت فرمودن بوی جند این شامه من رو داره آزار میده، حالا یه حلوایی بود چیز خاصی بود، طمعی داشت برای حکم دادگاه فردا، به قول نمیخوام کلمات رو نگم، بالاخره آورده بود دم خانه که همه کسا دندان به ترشی کن شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود، برای این طمع آمده بود. امین فهمدن بر کنار اینو بوی جند شامه من رو آزار میدهد، توجه دارید؟ اونقدر اعتماد به این نفس و لطف الهیست که گناه اینطور برای انسان بی حنای بی رنگی داره و اصلا اهمیتی نداره، اصلا این اعتماد به نفس است. یعنی انسان به داشته هایی که خدا بهش داره اعتماد داره، این بشارت اومده تو وجودش، اما این بشارت اگر از حد خودش گذشت به جای اعتماد به نفس میشه اتکاء به نفس. اتکای به نفس یعنی من خودم همه چیزم، هیچ مشکلی هم ندارم، فردا اولین صحنه می لغزد چون تکیه رو خودش قرار میده، نه آنچه خدا به او داده است که اعتماد بران کند. اعتماد به نفس میشه مفهوم زیبا یا عالی توحیدی اجتماعی، اتکای به نفس میشه مفهوم مخرب شیطانی، یکی توش بشارت گل کرده اثر کرده با انذار، یکی نه اینی لکم منه نذیر و بشیر، من هم نذیرم هشدارتون میدم خطرات رو بیدارتون میکنم چه چیزهای آسیب شماست و هم بشارت الهی رو شامل حالتون میکنم. حالا دعوت این بود، این کتاب محکم و استوار تفصیل داده شده شما را فرا میخواند انسانها به الله تعبدوا الا الله که جز او را عبادت نکنید، درست؟ حالا اون سازوکار بشارت انذار رو هم گفت و ان استغفروا ربکم و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. با چرخش رو بگم، ما در مسیر عبودیت اومدیم اما به یه موانعی برمیخوریم عزیزان که این موانع نمیگذره ما جلو بریم در مسیر عبودیت، در همان جایی که هستیم در جا میزنیم 10 سال 20 سال 30 سال. چرا؟ عبودیت نداریم؟ نداریم. و چرا عبودیت اثر نمی کنه؟ شما موتور ماشین گاز رم گذاشتید تا تخگاز دارید فشار میدید، اما این ترمز دستی قوی محکم اجازه حرکت کردن نمیده. ما در مسیر عبودیت گاه میایم اما موانعی داریم که اون موانع اجازه حرکت نمیده. تا اون موانع رو بر نداریم رشدی در وادی عبودیت نداریم. آیه خیلی کلیست، انشاءالله فردا شب میگم بهتون، اما یه جزءش هم حال و هوای نه اون کلی ترایه، همین حال و هوای خود ما هاست. حال و هوای آن است که وگرنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجا؟ گاه میبینید 40 سال نماز روزه، 50 سال نماز روزه، انسان وقتی فکر میکند این 50 سال نماز روزه رو هم بریزید کوه و احده از تقوا و اثر، اما گاه در این دوست عزیز من چندان اثر نکرده است. چرا؟ بود اون موانع ببینیم چی بوده. انشاءالله فردا شب رو در ادامه بحث آیات رو پیگیری میکنیم و این مسئله هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. به صلوات کنات بفرماید. خب شب شب اول انجمن و خوشبختانه شب جمعه و محفل بدیهیست دیگه به یاد اون بزرگ مردی است که همه فضائل و حقیقت ها از وجود نازنین او الله تعبد و الله تجسم کاملش در سیمای او دیده می شود و منشأ می گیرد. 1376 محرم گذشته است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه روح و چه اعضا و چه ماتم است. شما امسال این عاشورایی که گذشت فکر کردید که این عاشورای 1370 و چندمه؟ آیا این احساس براتون بود؟ چی شده است واقعا؟ چه کرده است این مرد با خدا؟ و خدا با او چه کرده است؟ نیست مگر الله تعبد و الله که تمام وجود او مظهر و مصداق عبودیت شده است. وجود نازنین سید الشهدا. و به جایی رسیده است که این تجلی خدا هم الله نور و سماوات و الارض در وجود او می درخشد و این نور پایانی ندارد. یریدون لیطفئوا و نور الله. آمدی میشه با این نور خدا مقابله کرد؟ مگه میشه؟ به ظاهر ممکن است بنی امیه گفتن کاری میکنیم که لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن. کاری میکنیم که یک نفر دیگه نمونه که انتقام این خاندان رو بخواد بگیره یا آتش اینها رو دوباره روشن کنه. لذا 18 سر رو بالای نی هم میبریم. اما چه اتفاقی افتاد؟ شما باز دیدید میلیون ها و میلیون انسان در 5 قاره دنیا باز روز عاشورا قبلش بعدش باز بر سر و سینه زدن و گفتن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بگذارید شب جمعه دلهامون رو روانه کنیم و خدمت دوستان عزیز، چون شب اول انجمن، من همین جمله مقتن رو بگم. یک تنه مانده است عزیزان، تمام یاران بر روی زمین، بنی هاشم همه بر خاک افتادند، فرزند فاطمه تنها و قریب در میدان ایستاده است. میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فوقف ساعتا یستری، لحظه ایستاد حمله میکند. 15,000 16,000 سپاه میگریزند مثل ملخ. ایستاد بالای بلندی، وقف ساعتا یستری، یه استراحتی کند، صدای اون رو اهل و زن و فرزند خیمه بشنوند. اما زن یک بار سنگی بر پیشانی مبارک حسین فرود، خون فرو ریخت، جامه بلند کرد که خون از پیشانی بردارد. یک مرتبه زن به سهم محدد مسموم به اون سلاس شد. تیری با سه شعبه بر قلب نازنین وجود مبارک سید الشهدا فرود آمد. دیگه کسی نگفت لا حول ولا قوت الا بالله، بلکه صدای قربانی شنیده شد که بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.